مهمه چرا شعرهای این دوران غزل سراهایی که تبحر در غزل داشتن آیا فرصت نکردن مثلا اینو جابجا بشن از خانه غزل به خانه قصیده مثلا، یا نه آگاهانه این کارو کردن که دومی به نظر جواب درست‌تر میاد. اگر نسرالدین مدنی می‌خواست قصیده بگه خیلی راحت‌تر میگفت، یا حسین اسرافیلی خیلی راحت‌تر قصیده میگفت، اصلا قصیده در قالب غزل ریخته. چرا این کارو کرده؟ و شاید یه علتش اینه که این سوگ یا این هیجان پیروزی یا هر چیز دیگر انقدر غلیان عاطفی درش هست که او این لباس غزل رو به تن اون میپوشاند و برازنده هم میاد. ضمن اینکه ما هیچ بی‌تناسبی نمیبینیم بین قالب غزل و ریخت غزل با حرفایی که در این غزل ها زده شده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، خیلی ممنون. حالا مصداق صحبت شما شعریه که خواهر ارجمندم سکا خانم فروغی میخوانند، یکی از آثار مطرحه جناب آقای حسین اسرافیلی با مطلع میبرم منزل به منزل چوب دار خیش را، تا کجا پایان دهم آغاز کار خیش را.
میبرم منزل به منزل چوب دار خیش را، تا کجا پایان دهم آغاز کار خیش را. در طریق عاشقی مردن نخستین منزل است، می برد بر دوش خود منصور دار خیش را. بر نمی دارد نگاه از من جنون سینه سوز، می شناسد چشم صیادم شکار خیش را. رونق روشندلان با منت خورشید نیست، می کند روشن چراغم شام تار خیش را. در دل توفانیم از موج خونین باک نیست، می فشارد در بغل دریا کنار خیش را. موج پرجوشم من از دریا نمی گیرم کنار، می نهم بر دوش توفان کوله بار خیش را. بس که می پیچد به خود امواج این گرداب سخت، ساحل از کف می دهد اینجا قرار خیش را.
بله، در خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف هستیم با برنامه ادبی ترنم. در این برنامه راجع به احوال و آثار جناب استاد حسین اسرافیلی صحبت کردیم و نکاتی که راجع به اشعارشون برادر ارجمندم جناب احور بیان کردن بخش پایانی هست و بخش جمع‌بندی. آقا بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب استاد اسرافیلی هم عرض کردم مثل همدوره های خودشون علارغم نقد های متعدد مقالاتی که بعضی وقت دوستان دانشجو در حوزه ادبیات می نویسن و استفاده هم می کنیم از تحلیل هاشون، به نظر من انتخاب هاشون انتخاب درستی بوده. کم نگذاشتن، پرکار، پرتلاش، پرسفر در اون دوران، و اینکه این دغدغه رو شاعر داشته باشه که حرفش رو بزنه و به روز دردهای روز، دردهای امروز خودش رو بیان بکنه، اینها کاملا از عهده برآمدند.
بله، همچنان تر و تازگی شعر خودش رو داره. شعر حسین اسرافیلی مال 30 سال قبل حدودن، و این نکته‌ایه که از هوشمندی شاعر به اون پرده برمی‌داره، و اینکه ما شاعران جوان رو بیشتر تحریک میکنه که آثار بزرگان خودمون رو بخوانیم، انشالله قدرشون رو بدونیم و انشالله خدا حفظشون کنه. اما تشکر میکنم از حضور شما آقای احور عزیز، تشکر از همراهان برنامه، شنوندگان خوبی که با نظراتشون به خصوص ما رو راهنمایی میکنن برای برنامه های بهتر، و پیشاپیش تبریک عرض میکنم ایام پیشرو رو، دهه نورانی کرامت و خدمت همه عزیزان. انشاءالله زیارت با معرفت کریمه اهل بیت و حضرت رضا در این روزها نصیب همه ما بشه. اما حسن ختام برنامه قطعی خواهد بود از اشعار مهدوی جناب استاد اسرافیلی با این مطلع که اگر ما بخواهیم او خواهد آمد. انشاءالله این قطعه رو میشنویم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، التماس دعا و خدا نگهدار.
اگر ما بخواهیم او خواهد آمد، پر از عطر تسنیم او خواهد آمد، اگر ما بخواهیم او خواهد آمد، پر از عطر تسنیم او خواهد آمد. بلند است دست دعا در قنوت، مگر بشکند او تلسم سکوت. ظهورش اگر مایه برکت است، قیامش به پویایی و حرکت است.
زندگی
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 آرامش
آرامش
دلارامی
دلارامی
یا خدا
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك
رادیو معارف.
و من
کسی که ایمان به خدا بیاورد، زمینه گشوده شدن در هدایت خاصه الهی را فراهم می‌کند.
چشمه ایمان.
ای اهالی ایمان، بحر ایزد منان، با کتاب بیداری توان جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه چشمه ایمان از شبکه سراسری معارف در خدمت شما هستیم. این برنامه به بررسی آیات اعتقادی قرآن کریم اختصاص دارد. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد
محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، از چند برنامه گذشته وارد فصل سوم از آیاتی شدیم که بر ارزش معرفت از نگاه قرآن دلالت داره. در اولین آیه از این فصل بررسی آیه 18 سوره مبارکه آل عمران رو آغاز کردیم. تلاوت و ترجمه این آیه شریفه رو عنایت بفرمایید.
شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم.
خداوند با ایجاد نظام واحد جهان هستی گواهی می‌دهد که معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش هر کدام به گونه‌ای بر این مطلب گواهی می‌دهند، در حالی که خداوند در تمام عالم قیام به عدالت دارد. معبودی جز او نیست که هم توانا و هم حکیم است.
همراهان گرامی، همطور که در چند برنامه گذشته گفتیم، آیه 18 سوره مبارکه آل عمران که به آیه شهادت شهرت داره، بر گواهی دادن پروردگار، ملائکه و صاحبان دانش بر یگانگی خداوند دلالت داره. آیت الله محمدی ریشهری در برنامه قبل به چگونگی شهادت ملائکه و صاحبان دانش بر یگانگی خداوند اشاره کردند. در این قسمت بخش اول سخنان ایشون رو درباره چگونگی شهادت صاحبان علم بر یگانگی خداوند میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. سخن پیرامون ارزش معرفت و ارتباط آن با گزینش و انتخاب عقیده درست اسلامی بود. به اینجا رسیدیم که آیه شهادت، آیه 18 از سوره مبارکه آل عمران تصریح می کند که اگر انسان عالم شود حتما موحد هم هست. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم. کسی که عالم حقیقی باشد نه تنها می داند که خدا یکیست، بلکه می بیند که خدا یکیست، نه با چشم حس بلکه با چشم عقل و بالاتر از آن با چشم قلب. ما در روایات فراوانی داریم که اهل بیت علیهم السلام تصریح می کردن که ما خدا رو با چشم دل می بینیم. این رؤیت رؤیت قلبی است، حضور حضور عقلی و یا حضور قلبی است. در مورد اهل بیت که بالاترین مراتب خداشناسی را دارند، اون حضور حضور قلبی است، رؤیت رؤیت قلبی است. که یه روایت در برنامه گذشته از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردم که در جلد 8 میزان الحکمه صفحه 3642 اونجا این روایت رو میتونید ملاحظه کنید که همین مضمون از امام باقر و امام صادق علیه السلام هم نقل شده که از امام باقر وقتی یکی از خوارج پرسید در رابطه با رؤیت خدا، فرمود لم ترک العیون به مشاهدت العیان، چشمها با مشاهده ظاهری نمیتونه خدا رو ببینه، ولیکن رأت القلوب به حقایق ایمان، دلها با حقیقت ایمان خدا رو میبینه. باز از امام صادق علیه السلام هم همین مضمون نقل شده که در همین آدرسی که خدمتون ارائه کردم میتونید ملاحظه کنید. حالا خود ما هم در نمازهای پنجگانه چند بار میگیم؟ میگیم اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له، من شهادت میدهم. این شهادت چیه؟ گفتیم شهادت دلالت بر حضور و علم و اعلام میکنه. وقتی میگی من شهادت میدهم که خدا یکیست و شریک و همتا ندارد، یعنی من حضور عقلی خودم رو نسبت به یکتایی خدا اعلام میکنم، ابراز میکنم. حضور قلبی خودم رو نسبت به یکتایی حضرت حق چیه؟ ابراز و اعلام میکنم. یه وقت انسان همونطور که در برنامه‌های گذشته عرض کردم، عقلش داوری میکند بر یکتایی خدا، عقلش میبیند با ملاحظه نظام هستی که خدا یکیست و شهادت میدهد. یک وقت نه، قلبش میبیند ارا نور الوحی و رساله، که حالا در مبحث نبوت این روایت رو باز هم توضیح میدیم که حضرت امیرالمومنین علیه السلام این رؤیت قلبی خودش رو از رسالت خاتم انبیا بیان میکرد. به هر حال هرچه قدرت شناخت انسان بیشتر باشه، در واقع بهتر میتواند صحت و درستی عقاید اسلامی رو درک کنه.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
مروری بر آیات اعتقادی قرآن کریم با کارشناسی آیت الله محمدی ریشهری. چشمه ایمان.
عزیزان، بر اساس آیه 18 از سوره مبارکه آل عمران، سومین شاهد بر یگانگی خداوند اولوالعلم یعنی صاحبان دانش هستند. آنچه در اینجا اهمیت پیدا میکنه اینه که اولوالعلم چه کسانی هستند. در روایات فراوانی اولوالعلم به امامان معصوم علیهم السلام تفسیر شده. جابر میگه تفسیر آیه پیش گفته رو از امام باقر علیه السلام پرسیدم. حضرت فرمود همانا اولوالعلم انبیا و اوصیای آنها هستند. در روایت دیگه ای راوی میگه از حضرت امام هادی علیه السلام تفسیر آیه 18 سوره مبارکه آل عمران را پرسیدم. حضرت در تفسیر اولوالعلم فرمودند مراد امام است. همراهان گرامی برنامه چشمه ایمان، در این لحظه بخش دوم از سخنان آیت الله محمدی ریشهری رو میشنوید که ایشان اولین پیام این آیه شریفه رو شرح میدن.
خب تا اینجا تفسیر این آیه نورانی رو خدمتون عرض کردیم، تفسیر آیه 18 از سوره مبارکه آل عمران. حالا چند تا پیام روشن و مهم این آیه نورانی برای ما داره. اولین پیام مهم آیه شهادت همین نکته است که ضمن تفسیر این آیه روشن شد، پیوند علم و ایمان. این اولین پیام آیه شهادته. این آیه به روشنی نشون می‌دهد که معرفت و شناخت و علم با ایمان پیوند ناگسستنی داره، با ایمان به خدا، با ایمان به توحید. هر عالمی موحد است. چرا؟ چون اگر کسی عالم باشد، اهل علم باشد، جهان شناس باشد، می‌داند که این جهان بدون آفریننده یکتا نمی‌تواند پدید بیاید. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. جهان خدا دارد و خدای جهان الله است و او یکیست و یکتاست. نه تنها اگر انسان عالم باشد میداند که خدا یکیست و شهادت بر یکتایی او میدهد، بلکه میداند که او عادل هم هست، قائم به قسط هم هست. در ذیل آیه این طور مطلب بیان شده: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. خدا شهادت میدهد بر یکتایی خود در حالی که قیام به قسط دارد، قیام به عدل و داد در جهان دارد، هم عدل تکوینی در آفرینش جهان و هم عدل تشریعی در تبیین احکام و ارائه برنامه زندگی برای انسان. خدا قائم به قسط است. این قیام به قسط، قائمن بالقسط، حال است از فاعل شهیده. شهد الله، الله فاعل شهیده، و قائمن بالقسط حال است از نظر ادبی برای الله. و چون فرشتگان و اولوالعلم هم عطف بر الله شدن، در صف الله قرار گرفتن، اونها هم این حال برای اونها هست. یعنی خدا و فرشتگان و اولوالعلم در حالی که قیام به قسط دارد، خدا شهادت بر یکتایی او میدهد. قیام به قسط هم حال است برای خدا، خدای عادل، و هم خود، همونطور که بعضی از محققین از مفسرین گفتن، خود دلیل دیگری است بر یکتایی خدا. خدا در حالی که قائم به قسط است شهادت بر یکتایی او میدهند، و فرشتگان هم همین شهادت رو تکرار میکنند، یعنی شهادت میدهند که خدا یکتاست و قائم به قسط است. و اولوالعلم هم همین شهادت رو تکرار میکنند، خداوند یکتاست و قائم به قسط است. انشاءالله توضیح بیشتر در برنامه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مروری بر آیات اعتقادی قرآن کریم با کارشناسی آیت الله محمدی ریشهری. چشمه ایمان.
شنوندگان ارجمند، سخنان پایانی آیت الله محمدی ریشهری رو در بیان اولین پیام آیه 18 هم از سوره مبارکه آل عمران شنیدید. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. چشمه ایمانتون زلال و جاری.
قرآن بیان جاودان، سرود عاشقان، اعجاز مصطفی در جامعه بیان، مجلای کبریا، مرآت عارفان، از سوی آسمان روشن کند جهان، بحر هدایت افواج مردمان. قرآن
انشالله همیشه تحت توجهات حضرت ولی عصر باشیم به برکت قرآن و اطرت. ساعت 2:51 از چشمه ایمان بود که شنیدیم ادامه بررسی آیه 18 از سوره آل عمران از زبان آیت الله محمدی ریشهری. زمان تقدیم برنامه مکارم خوبان هست. دعوت میکنم 25 شنونده باشین صحبت های آیت الله آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه درباره راه های علاج عجب مال.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آین زاری از نفس آسمان شوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث راجع به علاج عجب بود که انسان اگر مبتلا به این بیماری روانی شد چگونه او را معالجه کند. گفته شد در روابط مختلف این بیماری برای انسان ممکن است پیدا شود و این حالت خودپسندی و خودبینی انسان را به سقوط بکشاند. یکی از اموری را که موجب می شود، یعنی ممکن است موجب شود انسان مبتلای به عجب و خودپسندی شود، عبارت از مال و ثروت دنیاست. چه مال موجب می شود انسان دستش آلوده شود، معمولاً به جنایت. اینقدر انسانها داشتیم که اینها قبل از آنی که به مال برسند اینها وضع اعتدالی داشت، روحشان، اعمالشان، بعد از آنی که به مال رسیدند این حالت تعادلی رفت، شهوت، غضب، شراره کشید و دستشون آلوده شد به جنایت. علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید المال و مادت و شهوات، اون چیزی که سبب می‌شود شهوات در انسان از مرز اعتدالیش می‌گذرد یکی از اونها مال.
اونگاهی که انسان دستش آلوده به خلافکاری میشه. باز انسان توجه کند به این که اون کسانی که دارای مال بودند رهبران اونها کیانند و اونهایی را که از نظر مالی مالم باشته نکردند رهبرانشان کیان بودند. این خودش مؤثره. در همین رابطه است علی علیه السلام می‌فرماید انا یعصوب المؤمنین، من رهبر مؤمنین هستم. اما والمال یعصوب الفجار. چه زیبا. یعنی بزهکاران رهبرشون پول و هرچه پول بیشتر معمولاً بزهکاری بیشتر می شود. بنابراین اونی که رهبر ثروت‌اندوزان است عبارت از فاجرترین افراد است، بزهکارترین افراد است. یک توجه اجمالی کردن به اون چرا که وارد شده است در رابطه با مالندوزی در مکتب‌های الهی، در سراغ در مکتب اسلام که آخرین مکتب الهی است، شما نگاه کنید چه آیات قرآنیش، چه روایاتی را که از طریق پیغمبر اکرم به ما رسیده است، اهل بیت عصمت، ببینید چه جوری میگه. در این آیه شریفه معروف که دارد والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. باز انسان توجه به این نکته کند، مال را که جمع می کند انباشته می کند، یه سوال کنه انسان ازش، بگو ببینم غیر از مسئله برداشت تو از نظر شخصی در ارتباط با مصرفت، اونایی که کنار گذاشتی چه نقشی دارد در زندگیت؟ چه نقشی داره؟ سؤال. امام حسن صلوات الله علیه هست به ذهنم این است، به این که وقتی جناده می رود خدمتش، در همون حالتی بود که شاید چند ساعتی قبل از وفاتش بود، وقتی میره سراغ امام حسن، از این موقعیت بهترین بهره برداری رو میکنه. عرض میکند یبن رسول الله عذر، پسر پیغمبر، موعظم کن، سفارش بده، پندم بده. یکی از جملاتی که امام حسن دارد بهش میفرماید ای جناده بدان، بیش از آنی که تو از اموال دنیا نسبت به خودت مصرف میکنی، بیش از اون هر چه به دست بیاوری تو خزینه دار دیگری هستی. یعنی باید رد کنی به دیگری. به ذهنم آمد از علی علیه السلام است. کجا دیدم این روایت رو؟ شایدم در نهج البلاغه باشد. دارد حضرت میفرماید این کسانی که مالندوزی میکنند، اینا بدونن اینا بیش از حد خودشون که مصرف میکنه، از نظر خوراکش، پوشاکش، مسکنش، مسکنش هم که میذاره باز میره به همون مقداری که منفعت میبره، لباسش هم همین جوریست، بیش از اینها همین خزینه دار دیگریست. اما اون دیگر رو علی علیه السلام ترسیم میفرماید که اون دیگر کیه؟ از نظر معمول حضرت میفرماید، میفرماید اون دیگر یا دختر غیر است یا پسر غیر است دختر دیگری، یا پسر دیگری، یا شوهر زنت. ترجمه کنید تعبیراتی که حضرت می‌فرمایند.